سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ادامه سیل و آب گرفتگی در برخی مناطق ایران، مدارس برخی شهرهای سیستان و بلوچستان و کرمان امروز تعطیل اعلام شدند. دونالد ترامپ میگوید مشتاق روزی است که سلاح‌های هسته‌ای و تحریم‌های کره شمالی برچیده شوند. و صدف خادم نخستین بوکسور زن ایرانی در یک مسابقه رسمی بین‌المللی به پیروزی رسید. همزمان با ورود یک سامانه بارشی قوی دیگر به نیمه شرقی ایران، مقامات استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان از تعطیلی مدارس در چندین شهر این دو استان در امروز یک شنبه خبر دادند. سازمان هواشناسی نیز با صدور اخطاریه‌ای نسبت به احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه شرقی کشور هشدار داده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز گفته خسارات سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور حدود 3000 میلیارد تومان برآورد شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است اولویت با تعیین خسارات و تأمین مسکن سیل‌زدگان است.
اولویت اول ما تعیین خسارت هاست دقیقا، و بعد بحث مسکن. در مسکن دو بود، هست که مسکن موقت هست و یکی مسکن دائم.
در خوزستان نیز هنوز تلاش نهادهای مسئول و مردم برای ترمیم سیلبندها در اطراف شهرها از جمله اهواز برای جلوگیری از آب گرفتگی بیشتر ادامه دارد. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهیم شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در توییتی گفت مشتاق روزی است که سلاح‌های هسته‌ای و تحریم‌های کره شمالی برچیده شود. رئیس جمهور آمریکا در توییت خود با بیان اینکه روابط شخصی عالی با رهبر کره شمالی دارد، از برگزاری نشست سوم با کیم جونگ اون استقبال کرد. آقای ترامپ در این توییت تاکید کرد که کره شمالی تحت رهبری کیم جونگ اون پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای رشد و رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی دارد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه با بیان اینکه توقف مذاکرات میان پیونگیانگ و واشنگتن منجر به بروز تنش‌های پیشین خواهد شد گفت تنها اگر آمریکا با نگرشی درست برخورد کند او علاقه‌مند به دیدار مجدد با دونالد ترامپ است. رئیس جمهور آمریکا هم هفته گذشته در دیدار با همتای کره جنوبی خود در کاخ سفید گفته بود تا رسیدن به یک توافق کامل تحریم‌های پیونگیانگ باقی خواهد ماند. سران آمریکا و کره شمالی سال گذشته دو بار با یکدیگر دیدار کردند. صدف خادم مشتن 24 ساله ایرانی در نخستین مبارزه رسمی یک زن ایرانی در مسابقات بین‌المللی بر آن شوان حریف فرانسوی خود پیروز شد. این مسابقه شب گذشته در شهر رویان فرانسه برگزار شد. خبرگزاری بین‌المللی رویترز با انتشار تصاویر متعددی از این مسابقه پیروزی بوکسور زن ایرانی بر حریف فرانسویش را بازتاب داد. مربیگری صدف خادم را مهیار منشیپور، مشت‌زن با سابقه ایرانی فرانسوی بر عهده داشت. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور با ایرانیان مقیم ایالت تگزاس در فردا دوشنبه خبر داد. بر پایه اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا هدف از این دیدار تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و آشنایی با نظرات و دیدگاه‌های ایرانیان مقیم این ایالت خواهد بود. پیشتر وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم کالیفرنیا درباره سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و مسئله تحریم‌ها دیدار و گفتگو کرده بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به آمریکای لاتین روز شنبه در پاراگوئه خواستار پیشبرد دموکراسی در ونزوئلا شد.
نگاهی اجمالی به وضعیت بحرانی ونزوئلا بیانگر کار تیمی ما در عمل است. ما با هم در حال تلاش برای بازگرداندن ثبات و دموکراسی به ونزوئلا پس از هرج و مرجی هستیم که نیکولاس مادورو به وجود آورده است.
آمریکا و بیش از 60 کشور جهان خوان گوایدو رهبر مخالفان این کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته و خواهان کناره‌گیری نیکولاس مادورو از قدرت هستند. مادورو که مورد حمایت چین، روسیه و ایران است، کناره‌گیری از قدرت را رد کرده است. اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما همکارم مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز، حضور شبه نظامیان هشت و شعبی برای امداد، برخی استانهای ایران همچنان در معرض سیلاب. نزول ایران به رتبه پنجم تولید کنندگان نفت اوپک، امارات و کویت بالاتر از ایران. و حضور اولین زن ایرانی در یک مسابقه رسمی بوکس. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با ادامه بارندگی ها در جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرق ایران برای مناطق هشدار وقوع سیل داده شده. این در حالی است که بنابر گزارش ها شماری از نیروهای هشت و شعبی شبه نظامیان شیعه عراق برای امداد رسانی وارد ایران شدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
در حالی که روند امدادرسانی در مناطق سیل زده با دشواری پیش می رود، سازمان هواشناسی درباره وقوع سیلاب و شکسته شدن سیلبندهای دستساز در مناطق جنوبی و شرق کشور هشدار داده است. بر اساس این پیشبینی، احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، غرب خراسان رضوی و غرب خراسان جنوبی همچنان وجود دارد. احتمالی که در صورت وقوع می تواند این بار بخشی از کشور و حتی دولت را تا مدت‌ها فلج کند. وضعیت امدادرسانی‌ها از همان ابتدای دور نخست وقوع سیل در کشور با انتقاد روبرو بوده است.
ناراحت میشین شما زیر کولر نشستین، مردم دارن میمیرن از گرسنگی.
هر دهیاری یه قایق تعبیه.
والله اگر خانواده یه مسئولی بود میومد دنبالشون.
ما از کدوم روستایی؟
ما از اهواز اومدیم.
از اهواز اومدی خبر نداری؟
شما فرماندار الان رفتیم دیدیم خبر نداری.
علیجان گندم هیچ نمیخوام.
بله دارین میبینین.
خونه من هم محاصره. نمیتونیم غذا بیاریم. حالا خب اگر میتونم با وسیله آمده.
با این وجود مسئولان دولت حسن روحانی تحریم‌های آمریکا را در ضعف امدادرسانی یا حتی نتایج مخرب سیل‌های اخیر مقصر می‌دانند.
من در اینجا اعلام می‌کنم که تا این لحظه یک دلار و یک یورو به جمعیت هلال‌احمر به خاطر بحث در واقع بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال‌احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
در میان فشار چند سویه بر دولت، امروز یک شنبه چهار وزیر دولت حسن روحانی به مجلس می روند تا درباره عملکرد دولت در جریان سیل گزارش دهند. از زمان وقوع سیلی که تا کنون دست کم 77 کشته بر جای گذاشته، کمک‌های داخلی بسیاری از سوی مردم و همینطور محموله‌هایی توسط شماری از کشورها ارسال شده. با این حال این کمک‌ها موقت خواهد بود و کسب و کار از بین رفته و زمین‌های کشاورزی نابود شده بودجه اختصاصی می‌طلبد. مسئولان دولتی خسارت سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کردند. برآوردی که ممکن است با گذشت زمان هم افزایش پیدا کند.
حدود 300 تا واحد صنعتیمون آسیب دیدند و حدود 9000 تا واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت از 10-20% تا حتی بعضاً 90-100% هم شده.
بازگشت مردم به شهرها و روستاهایشان نیازمند پاکسازی مناطق و بازسازی زیرساخت هاست. اما هنوز بخشای وسیعی از مناطق سیل زده نیازمند امدادرسانی هستند. حالا مسئولان از ورود نیروهای هشت و شعبی به خوزستان و لرستان برای کمک خبر دادند. در میانه پررنگ تر شدن حضور نیروهای سپاه در مناطق سیل زده به منظور امدادرسانی، پرسش این است که حضور شبه نظامیان شیعه عراقی نزدیک به سپاه قدس تا چند اندازه می‌تواند این اقدام ها را تسهیل کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اشاره شد که طبق اعلام سفیر ایران در عراق، نیروهای هشت شعبی شبه نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی به منظور امدادرسانی به سیل زدگان وارد ایران شدند. همراه بشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانکفورت، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای صدرزاده، ابتدا ممکنه که اشاره‌ای داشته باشیم به گروه هشت شعبی و جایگاه این گروه در مناسبات منطقه؟
هشت شعبی یک گروه بسیار متفاوت و پیچیده‌ای هست. همشون هم طرفدار ایران نیستن، بعضیشون هم حتی مخالف گروه‌هایی هستن که مخالف ایران هستن، ولی در هشت شعبی گروه‌هایی هم هستن که خیلی خیلی وابسته به ایران هستن و از همشون وابسته‌تر گروه به اصطلاح النجبا هست. این گروه النجبا در حقیقت 10,000 عضو داره و خیلی خیلی بیش از هر گروه‌های دیگری وابسته به سپاه قدس ایران هست، حتی از طریق سپاه قدس تأسیس شده و از نظر ایدئولوژی خواهان اتحاد همه گروه‌های شبه نظامی شیعه منطقه هست، با حزب الله و با سوریه و با ایران رابطه بسیار خوبی داره و این گروه النجبا هست که به ایران وارد شده، یعنی مطمئن ترین گروه از هشت شعبی که به ایران وابسته هست. و فیلمی که روزنامه جوان منتشر کرده، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست، بسیار بسیار بحث‌انگیزه. گفته که 100 خودروی گروه النجبا وارد شده و وقتی آدم به این فیلم نگاه میکنه، ماشین هایی رو میبینه که اغلب با شیشه های مکدر تاریک هستن و پشت این شیشه ها رو ما نمیتونیم ببینیم چه کسی هست و چه چیزی در اونها هست. این اصلا ربطی به اصلاح گروه های امدادی که معمولا کشورهای دیگه در حالت های به اصلاح حوادث طبیعی میفرستن اصلا نداره.
آقای صدرزاده، شما اشاره کردین که النجبا با سپاه قدس رابطه نزدیکی داره، آیا این حضورشون در ایران هم یک نوع قدرت نمایی برای سپاه محسوب میشه؟
طبیعتاً چنین خواهد بود، چون هم در روزنامه ها و وبسایت های کشورهای عربی در گذشته نوشته شده بود که هر وقت ناآرامی در مناطق خوزستان هست، سپاه از نیروهای به اصطلاح النجبا و هشت شعبی عراق دعوت میکنه. فراموش نکنید که چندی قبل، متاسفانه الان من نامش به یاد ندارم، یکی از روحانیون سرشناس در قم گفت که اگر دامنه اعتراضات در ایران بالا بگیره، ما از تمام مدافعان حرم خارجی که متحد ما هستند دعوت خواهیم کرد که با ضد انقلابیون در ایران کار بکنند. بنابراین این اولین باری است که ورود هشت شعبی به ایران و یا النجبا، خیلی خیلی نزدیک هست به ایران، به صورت رسمی اعلام میشه و ایران هم ابایی نداره از اون که این رو منتشر بکنه. و همونطور که گفتم، این گروه که به ایران آمده به غیر از گروه هایی است که مثلا هلال احمر کشوری میفرسته به ایران برای دفاع، برای کمک به کشور دیگری است. ظاهرا النجبا در عراق و پاسداران در ایران در این حال میخواهند استقلال خودشون رو از دولت عراق هم نشون بدن، چون اگر میخواهد کشوری به کشور دیگه کمک کنه، حتما اون دولت هست که ارائه کمک میکنه، اینکه گروه شبه نظامی شروع میکنه مستقلن و بدون به اصطلاحی و بدون هیچ گونه اجازه وارد کشور دیگر میشه. ولی همونطور که گفتم، النجبا یک جهان بینی فرامنطقی و فرامرزی داره.
بله، ممنون آقای صدرزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی با 14 متهم صبح شنبه در تهران برگزار شد. رضا حمزلو، متهم ردیف اول این پرونده، به توضیح چگونگی مشارکتش با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلیش پرداخت و او را فردی معتقد به نظام و محجبه خواند که از فیلتر شورای نگهبان گذشته است. جزئیات بیشتر از رویا ملک.
متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع.
این اتهامات رضا حمزلو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است، در پرونده‌ای موسوم به فساد پتروشیمی.
10384
دیروز شنبه چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او در تهران برگزار شد. رضا حمزه‌لو در این جلسه به پرسش‌های دادگاه درباره همکاریش با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم این پرونده پاسخ داد. در کیفرخواست او از خانم شیخ الاسلامی به عنوان شریک اصلی یاد شده است. در این جلسه رضا حمزه‌لو مرجان شیخ الاسلامی را شخصیتی معتقد به نظام و محجبه خواند که از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود. مرجان شیخ الاسلامی که در این کیفرخواست مدیر عامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت معرفی شده، در این دادگاه حضور نداشت و هم‌اکنون ساکن کانادا است. وکیل تسخیریش نیز صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این اتهام‌ها رد کرده است. این در حالی است که اسدالله مسعودی قاضی این دادگاه گفته وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی هیچ ملاقاتی با متهم نداشته تا دفاعیاتش برگرفته از اظهارات یا اسناد باشد. مرجان شیخ الاسلامی پیشتر در یادداشتی که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت با رد همه اتهامات وارده نوشته بود تا کنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده است. برخلاف دادگاه‌های مشابه اخیر، در دادگاه موسوم به فساد پتروشیمی متهمان با قید وثیقه آزادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بنابر تازه‌ترین گزارش دبیرخانه اوپک، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس سال جاری با کاهش 28 هزار بشکه در روز به پایین‌تر از 2 میلیون و 700 هزار بشکه کاهش یافته و ایران با یک پله نزول پس از عربستان، عراق، امارات متحده عربی و کویت به پنجمین تولید کننده نفت اوپک بدل شده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، دلیل این کاهش تولید نفت خام ایران علی‌رغم اینکه هنوز معافیت‌های نفتی لغو نشدن چه مسائلی بوده؟
خب باید یادآوری کنم که ظرفیت بالقوه نفت ایران تا اونجایی که به تأسیسات و اون توان تولید مربوط میشه تغییری نکرده، یا این تغییر چندان زیاد نبوده. اما اون چیزی که باعث میشه که ایران تولیدش رو بیاره پایین از دست دادن بازار در عرصه بین‌المللیه. به چند دلیل، یکی این که خب به هر حال تحریم ها باعث میشه که مشتریان سابق نفت ایران احساس ریسک بالاتری بکنن و ایران رو ترک میکنن، احساس خطر میکنن. ما تا از طرف دیگه رقبای ایران، کشورهایی مثل فرضاً امارات متحده عربی یا عمان، اخیراً تونستن که فرضاً امارات متحده نفت سنگین صادر بکنه به کمک ژاپنی‌ها، یا فرضاً عمان تونسته که یک قراردادی رو ببنده با ژاپنی‌ها، و به تدریج رقبای ایران در عرصه بازار نفت رو از ایران به اشتراک گرفتن. این در حالیه که خب به هر حال با نزدیک شدن به دوره تحریم‌ها در اردیبهشت ماه احتمال داره که جایگاه ایران حتی از اینم پایین‌تر بره. البته خب ایران تلاش می‌کنه که این موقعیت رو از دست نده، اما اون فشارهای بین‌المللی و رقبا باعث میشه که به هر حال ایران زیر فشار بسیار زیادی قرار داره در شرایط فعلی.
خب آیا این افزایش اندک قیمت نفت در روزهای آینده میتونه روزنه امیدی برای افزایش درآمدهای نفتی دولت باشه؟
خب این افزایش اندک قیمت نفت میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر درآمدهای نفتی حکومت ایران و دولت، اما باید به خاطر داشت که شرایطی که درش هستیم اجازه نمیده که قیمت‌ها از این بالاتر بره، و به علت اینکه فرزند صادرات نفت ایران کاهش پیدا میکنه، اون افزایش درآمدهای نفتی یا افزایش قیمت ها نمیتونه خونسا بکنه این کاهش صادرات. و بنابراین با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیاد که روزنه امیدی وجود داشته باشه، به ویژه اینکه به خاطر بیاریم که هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول میگند که در سال جاری به نظر نمیاد که رشد اقتصادی در جهان چندان زیاد باشه، و حتی نسبت به پیشبینی‌های سابقشون میگن که کاهش پیدا میکنه. بنابراین بازار نفت تحول چندانی نخواهد داشت، و اگر افزایش قیمت اندکی هم وجود داشته باشه با این کاهش صادرات نفت ایران خونسا میشه. و البته اوپک هم تمایل چندانی نداره که استرا ظرفیت تولید خودش رو کاهش بده برای بالا بردن قیمت نفت، چرا که افزایش قیمت نفت خودش میتونه یه تهدیدی برای اوپک باشه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
دو سال پس از یک جلسه تمرین مخفیانه در ارتفاعات تهران، صدف خادم تبدیل به اولین زن ایرانی شد که در یک مسابقه بوکس رسمی شرکت کرده. او که در اولین گام به مسافه انشوه از فرانسه رفت، امیدوار است به این ترتیب راه را برای دیگر زنان ایرانی باز کند. کامبیز کراماتی و جزئیات بیشتر.
مقدمات مسابقه صدف پس از دیدار و آشناییش با مهیار منشیپور، محسن ایرانی فرانسوی و قهرمان پیشین جهان مهیا شد. صدف از 4 سال پیش تمرین محسنی را آغاز کرد. از آنجایی که سالن‌های بوکس ایران تنها به مردان اختصاص دارند، ناچار بود به شکل خصوصی و انفرادی در سالن‌های بدنسازی تمرین کند. البته در ایران تعدادی زن محسن وجود دارند، اما شرکتشان در مسابقات غیرقانونی است و ناچارند برای رقابت به ترکیه سفر کنند و بدون هیچ گونه بیمه درمانی وارد رینگ شوند. صدف اما پس از ورود به فرانسه در مؤسسه ملی این کشور تمرین کرد و سرانجام مجوز تمرین و مبارزه را به دست آورد. اولین باری که توانست در کنار مردان تمرین کند، آنچنان احساساتی شد که در پایان تمرین نمیتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.
خب خیلی سال منتظرشم که این روز برسه و واقعا خودم براش آماده کردم و امیدوارم همونطور که رویایی نداشتم که اولین مسابقه ما انجام دادم، این رویا که بهترین مسابقه من باشه به حقیقت بپیونده.
علاوه بر تمرین بوکس، صدف ساعتی را هم صرف تمرینات آمادگی جسمانی می‌کرده تا برای اولین مسابقه رسمیش آماده باشد. مسابقه‌ای که در آن لباس ایران را به تن کرد. خانم خادم وقتی تمرین بوکس را شروع کرد، حدود 100 کیلوگرم وزن داشت، اما حالا وزنش به 68 کیلوگرم رسیده. نشانی از عزم جدیش برای رسیدن به هدف.
دوست دارم این اولین مسابقه‌ام یه شروع باشه واسه مسابقات بیشتری که بدم، به اون هدفایی که توی ذهنم هست و واسه شون برنامه‌ریزی کردم برسم و به بالاترین سطحی که میخوام تو بوکس، دوستم اسممو تو بوکس ثبت کنم واسه همیشه تو تاریخ.
صدف در تمام این سالها هدفی فراتر از موفقیت فردی داشته. میگوید اولین مبارزه‌اش را به همه زنان محسن ایران تقدیم می‌کند.
بالاخره هر کشور یه سری محدودیت‌ها داره، نمیتونی اینو راجع به فقط ایران بگین. ایران یه سری خوبی‌ها داره، سری بدی‌ها داره، ولی آدم هر کاری بخواد تو هر جایی میتونه انجام بده. من اینو قبول ندارم.
صدف میگوید اوائل حتی خانواده‌اش هم مخالف حضورش در این رشته ورزشی بودند، اما به مرور نظرشان تغییر کرد.
اولش پدر مادرم با مخالفت میکردن، ولی بعد هر لحظه مراقبم بودن و ازم حمایت میکردن و هرچی دارم از اونو دارم.
کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
اما پس از کودتا در سودان، این کشور همچنان شاهد تغییر و تحولاتی پرشتاب است. تحولاتی که روز گذشته از جمله موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
روز شنبه در حالی که شورای نظامی سودان پس از سرنگونی عمر البشیر وعده تشکیل دولت جدید غیر نظامی رو داد، گروه‌های معترض این پیشنهاد رو رد کردند. اونها همچنان در خیابان‌ها خواستار تشکیل یک دولت غیر نظامی هستند. اما بعد از کودتای منجر به برکناری عمر البشیر، شماری از کاربران ایرانی به تحولات این کشور آفریقایی پرداختند و پایان دولت 30 ساله عمر البشیر رو در قیاس با اونچه در ایران در حال رخ دادن مقایسه کردند. پندار در توییتر نوشته حق ما تماشای پیروزی و شادی دیگران نیست. حق ما خود پیروزی و آزادی است. فقط کافی است باور کنیم که میتوانیم. کاربری با نام مستعار بنوئل بیخیال نوشته متکی گفته انقلاب سودان کار بن سلمان بوده. اساساً اینها چیزی به نام مردم و حاکمیت ظالم رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی باورشون شده خودشون هم به خاطر آمریکا پیروز شدن. مسعود فاطمی نوشته اینکه مردم سودان هنوز ایستادند و میگویند تا دولت انتقالی غیر نظامی تشکیل ندهید به خانه نمی رویم و به تظاهرات ادامه می دهند، نشان از شعور سیاسی آنها یا رهبرانشان است. کاش بدانند حکومت جدید را چگونه تشکیل دهند یا کسانی رهبریشان را به عهده داشته باشند که راه درست بلند مدت را انتخاب کنند. کاربر دیگری با انتشار این عکس به این نقل قول از علی لاریجانی اشاره کرده. کشور سودان یک کشور ممتاز در جهان اسلام است که از یک موضع مترقی برخوردار است و در مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی استراتژی دقیقی دارد. علی لاریجانی 17 اسفند 87 بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت عمر البشیر به اتهام ارتکاب جنایت جنگی. در همین حال عکس آلا صلاح هم از سوی کاربران ایرانی در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک مدام منتشر میشه. توضیح بدم که آلا صلاح زنی است که در برابر جمعیت سرود انقلاب رو خوند و تصویرش یکی از نمادهای اعتراض در سودان شد. کاربری نوشته نامش آلا صلاح است. مردم سودان به او لقب ملکه خاندان سلطنتی را دادند. او در تظاهرات 8 آوریل بر روی سقف یک خودرو در خارتوم آواز الثوره یعنی انقلاب سر می دهد. سودان کشوری است که حقوق زن در آن معنای خاصی ندارد، اما اینک یک زن تبدیل به نماد اعتراض مردم شده است.
سر بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش با عنوان آنچه سیل با خود آورد و برد نوشته 3,500,000,000 دلار خسارت وارد کرده سیل به استان‌های مختلف ایران، بخش کشاورزی، بخش صنعتی، بخش صنفی و واحدهای مسکونی که نوشته روزنامه حدود 89,000 واحد مسکونی یا به طور کلی تخریب شدن یا آسیب دیدن. اما این روزنامه نوشته این سیل اون چیزی که آورده این هست که میزان روان آبها در سطح کشور به حدود 50 میلیارد متر مکعب رسیده که حدود 3.5 برابر میزان روان آبها در سال گذشته هست در ایران. روزنامه ایران همچنین اشاره کرده که حدود 10 میلیون نفر در این سیل آسیب دیدن که 2 میلیون نفر نیاز به کمک‌های ضروری دارن. در بخش اقتصادی هم روزنامه اشاره کرده که حدود 6,700 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد شده و 4,000 میلیارد تومان هم به بخش راه‌ها و پل‌ها. آقای مسعود خانساری که رئیس اتاق بازرگانی تهران هست یادداشتی در بخش اقتصادی روزنامه ایران نوشته اقتصاد ایران در سال 98 حتما متأثر از خسارات سیل خواهد بود. اما نکته دیگری که آقای خانساری بهش اشاره کرده گفته دومین موضوع تحریم ها هست که به شکل کلان در اقتصاد ایران تأثیر میذاره و مقام های جمهوری اسلامی میتونن سیل رو با مدیریت خساراتش رو کنترل کنن و جبران کنن، اما گفته که برای جبران و کاهش خسارات ناشی از تحریم ها مقام های حکومتی باید آماده برداشتن گام های اساسی تر باشن. روزنامه جهان صنعت با تیتر برهوت گندم و برنج نوشته بیشترین خسارت به بخش کشاورزی بر اثر سیل در چند هفته گذشته وارد شده و در سال جاری و سال آینده واردات گندم و برنج بیشتر خواهد شد. در وضعیت فعلی ارضی این مشکلات جدید ایجاد خواهد کرد. روزنامه فرهیختگان با تیتر آدرس‌های غلط و درست درباره حلول عظیم نوشته که این نظر که اگر تمام سیلاب هدایت بشه به سمت حلول عظیم بخشی از مشکلات سیل زدگان حل خواهد شد درسته، اما در این حال تاکید کردی که همه مشکل سیل زدگان هم قابل حل نیست، چرا که حلول عظیم ظرفیتش اونچنان نیست که همه آب رها شده رو بتونه در خودش جای بده. اما روزنامه کیهان نوشته که اعضای حشد الشعبی شبه نظامیان عراقی نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برومزی سپاه هست و وارد استان خوزستان شدن. این روزنامه نوشته که اونها قرار است کمک کنن به سیل زدگان و مهار سیل در استان خوزستان. روزنامه وطن امروز در پی انتقاداتی که به حضور اشد و شرقی از عراق در استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی شده گفته این ریشه در اربعین داره و اونها میزبان ایرانیان هستند در اربعین، حالا آمدن جبران کنن و کمک کنن در خسارت‌ها. روزنامه رسالت سردبیرش آقای مسعود پیرهادی راهی مناطق سلسله در استان خوزستان شده و اومده سرمقالی که نوشته حیران در بحران هست. نوشته مراکز فرماندهی مدیریت بحران اونقدر متنوع و متفاوت هست که هیچکی نمیدونه کسی دیگه و نهاد دیگه در چه حالی هست و این سبب نارضایی شدید در مناطق سیل زده شده. و روزنامه ستاره صبح هم نوشته که سعید حجاریان گفته که تصمیمات آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی و میزان فروش نفت از جمله چالش‌های جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان در سال جاری است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاخباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. ادامه سیل و آب گرفتگی در برخی مناطق ایران، مدارس برخی شهرهای سیستان و بلوچستان و کرمان امروز تعطیل اعلام شدند. دونالد ترامپ میگوید مشتاق روزی است که سلاح‌های هسته‌ای و تحریم‌های کره شمالی برچیده شوند. و وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با ایرانیان مقیم تگزاس دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان با ورود یک سامانه بارشی قوی دیگر به نیمه شرقی ایران، مقامات استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان از تعطیلی مدارس در چندین شهر این دو استان در امروز یک شنبه خبر دادند. سازمان هواشناسی نیز با صدور اخطاریه‌ای نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه شرقی کشور هشدار داده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز گفته خسارات سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور حدود 3000 میلیارد تومان برآورد شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته است اولویت با تعیین خسارات و تأمین مسکن سیل زدگان است.
اولویت اول ما تعیین خسارت هاست دقیقا، و بعد بحث مسکن. در مسکن دو بود، هست که مسکن موقت هست و یکی مسکن دائم.
در خوزستان نیز هنوز تلاش نهادهای مسئول و مردم برای ترمیم سیلبندها در اطراف شهرها از جمله اهواز برای جلوگیری از آبگرفتگی بیشتر ادامه دارد. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهیم شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در توییتی گفت مشتاق روزی است که سلاح‌های هسته‌ای و تحریم‌های کره شمالی برچیده شوند. رئیس جمهور آمریکا در توییت خود با بیان اینکه روابط شخصی عالی با رهبر کره شمالی دارد، از برگزاری نشست سوم با کیم جونگ اون استقبال کرد. آقای ترامپ در این توییت تاکید کرد که کره شمالی تحت رهبری کیم جونگ اون پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای رشد و رسیدن به موفقیت‌های اقتصادی دارد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز شنبه با بیان اینکه توقف مذاکرات میان پیونگیانگ و واشنگتن منجر به بروز تنش‌های پیشین خواهد شد گفت تنها اگر آمریکا با نگرشی درست برخورد کند او علاقه‌مند به دیدار مجدد با دونالد ترامپ است. رئیس جمهور آمریکا هم هفته گذشته در دیدار با همتای کره جنوبی خود در کاخ سفید گفته بود تا رسیدن به یک توافق کامل تحریم‌های پیونگیانگ باقی خواهند ماند. سران آمریکا و کره شمالی سال گذشته دو بار با یکدیگر دیدار کردند. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیدار مایک پومپو وزیر خارجه این کشور با ایرانیان مقیم ایالت تگزاس در فردا دوشنبه خبر داد. بر پایه اطلاعی وزارت خارجه آمریکا هدف از این دیدار تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و آشنایی با نظرات و دیدگاه‌های ایرانیان مقیم این ایالت خواهد بود. پیشتر وزیر خارجه آمریکا با ایرانیان مقیم کالیفرنیا درباره سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و مسئله تحریم‌ها دیدار و گفتگو کرده بود. صدف خادم، مشتزن 24 ساله ایرانی، در نخستین مبارزه رسمی یک زن ایرانی در مسابقات بین‌المللی بر آن شوان حریف فرانسوی خود پیروز شد. این مسابقه شب گذشته در شهر رویان فرانسه برگزار شد. خبرگزاری بین‌المللی رویترز با انتشار تصاویر متعددی از این مسابقه پیروزی بوکسور زن ایرانی بر حریف فرانسویش را بازتاب داد. مربیگری صدف خادم را مهیار منشیپور، مشتزن با سابقه ایرانی فرانسوی، بر عهده داشت. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به آمریکای لاتین روز شنبه در پاراگوئه خواستار پیشبرد دموکراسی در ونزوئلا شد.
نگاهی اجمالی به وضعیت بحرانی ونزوئلا بیانگر کار تیمی ما در عمل است. ما با هم در حال تلاش برای بازگرداندن ثبات و دموکراسی به ونزوئلا پس از هرج و مرجی هستیم که نیکولاس مادورو به وجود آورده است.
آمریکا و بیش از 60 کشور جهان خوان گوایدو رهبر مخالفان این کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته و خواهان کنارگیری نیکولاس مادورو از قدرت هستند. مادورو که مورد حمایت چین، روسیه و ایران است، کنارگیری از قدرت را رد کرده است. در اینجا با به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
از صبحانه و خبر امروز. حضور شبه نظامیان هشت و شعبی برای امداد. برخی استانهای ایران همچنان در معرض سیلاب. نزول ایران به رتبه پنجم تولید کنندگان نفت اوپک. امارات و کویت بالاتر از ایران. و حضور اولین زن ایرانی در یک مسابقه رسمی بوکس. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. با ادامه بارندگی ها در جنوب، جنوب غربی، شرق و شمال شرق ایران برای این مناطق هشدار وقوع سیل داده شده. این در حالی است که بنابر گزارش ها شماری از نیروهای هشت شعبی شبه نظامیان شیعه عراق برای امداد رسانی وارد ایران شدند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
در حالی که روند امدادرسانی در مناطق سیل زده با دشواری پیش می‌رود، سازمان هواشناسی درباره وقوع سیلاب و شکست شدن سیلبندهای دستساز در مناطق جنوبی و شرق کشور هشدار داده است. بر اساس این پیش‌بینی، احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، هرمزگان، غرب خراسان رضوی و غرب خراسان جنوبی همچنان وجود دارد. احتمالی که در صورت وقوع می‌تواند این بار بخشی از کشور و حتی دولت را تا مدت‌ها فلج کند. وضعیت امدادرسانی‌ها از همان ابتدای دور نخست وقوع سیل در کشور با انتقاد روبرو بوده است.
راحت میشین شما زیر کوله نشستین، مردم دارن میمیرن از گرسنگی.
هر دهیاری یه قایق تعبیه.
والله اگر خانواده یه مسئولی بود میومد دنبالشون.
ما رو کدوم روستایی؟
ما از اهواز اومدیم.
از اهواز اومدی خبر نداری؟
شما فرماندار الان رفتیم دیدیم خبر نداری.
عزیزم
گندم هیچ نمیخوام.
بله داریم میبینیم.
خونه من هم محاصره. نمیتونیم غذا بیاریم. حالا اگر میتونم با وسیله آمده.
با این وجود مسئولان دولت حسن روحانی تحریم‌های آمریکا را در ضعف امدادرسانی یا حتی نتایج مخرب سیل‌های اخیر مقصر می‌دانند.
من در اینجا اعلام می‌کنم که تا این لحظه یک دلار و یک یورو به جمعیت هلال‌احمر به خاطر بحث در واقع بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال‌احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
در میان فشار چند سویه بر دولت، امروز یک شنبه چهار وزیر دولت حسن روحانی به مجلس می روند تا درباره عملکرد دولت در جریان سیل گزارش دهند. از زمان وقوع سیلی که تا کنون دست کم 77 کشته بر جای گذاشته، کمک های داخلی بسیاری از سوی مردم و همینطور محموله هایی توسط شماری از کشورها ارسال شده. با این حال این کمک ها موقت خواهد بود و کسب و کار از بین رفته و زمین های کشاورزی نابود شده بودجه اختصاصی می طلبد. مسئولان دولتی خسارت سیل اخیر به زیر ساخت های کشور را حدود 3000 میلیارد تومان برآورد کردند. برآوردی که ممکن است با گذشت زمان هم افزایش پیدا کند.
حدود 300 تا واحد صنعتیمون آسیب دیدن و حدود 9000 تا واحد صنفی دچار آب گرفتگی و خسارت از 10-20% تا حتی بعضن 90-100% هم شده.
بازگشت مردم به شهرها و روستاهایشان نیازمند پاکسازی مناطق و بازسازی زیرساخت هاست. اما هنوز بخشای وسیعی از مناطق سیل زده نیازمند امدادرسانی هستند. حالا مسئولان از ورود نیروهای هشت شعبی به خوزستان و لرستان برای کمک خبر دادند. در میانه پررنگ‌تر شدن حضور نیروهای سپاه در مناطق سیل زده به منظور امدادرسانی، پرسش این است که حضور شبه نظامیان شیعه عراقی نزدیک به سپاه قدس تا چند اندازه می‌تواند این اقدام ها را تسهیل کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب اشاره شد که طبق اعلام سفیر ایران در عراق، نیروهای هشت شعبی شبه نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی به منظور امدادرسانی به سیل زدگان وارد ایران شدند. همراه بشیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فرانکفورت، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای صدرزاده، ابتدا ممکنه که اشاره‌ای داشته باشیم به گروه هشت شعبی و جایگاه این گروه در مناسبات منطقه؟
هشت شعبی یک گروه بسیار متفاوت و پیچیده‌ای هست. همشون هم طرفدار ایران نیستن، بعضیشون هم حتی مخالف گروه‌هایی هستن که مخالف ایران هستن، ولی در هشت شعبی گروه‌هایی هم هستن که خیلی خیلی وابسته به ایران هستن و از همشون وابسته‌تر گروه به اصطلاح النجبا هست. این گروه النجبا در حقیقت 10000 عضو داره و خیلی خیلی بیش از هر گروه‌های دیگری وابسته به سپاه قدس ایران هست. حتی از طریق سپاه قدس تأسیس شده و از نظر ایدئولوژی خواهان اتحاد همه گروه های شبه نظامی شیعه منطقه هست، با حزب الله و با سوریه و با ایران رابطه بسیار خوبی داره و این گروه نجبا هست که به ایران وارد شده، یعنی مطمئن ترین گروه از هشت و شعبی که به ایران وابسته هست. و فیلمی که روزنامه جوان منتشر کرده، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران ایران هست، بسیار بسیار بحث‌انگیزه. گفته که 100 خودروی گروه نجبا وارد شده و وقتی آدم به این فیلم نگاه میکنه ماشین هایی رو میبینه که اغلب با شیشه های مکدر تاریک هستن و پشت این شیشه ها رو ما نمیتونیم ببینیم چه کسی هست و چه چیزی در اونها هست. این اصلا ربطی به اصلاح گروه های امدادی که معمولا کشورهای دیگه در حالت های اصلاح حوادث طبیعی میفرستن اصلا نداره.
آقای سجاده، شما اشاره کردین که النجبا با سپاه قدس رابطه نزدیکی داره، آیا این حضورشون در ایران هم یک نوع قدرت نمایی برای سپاه محسوب میشه؟
طبیعتاً چنین خواهد بود، چون هم در روزنامه ها و وبسایت های کشورهای عربی در گذشته نوشته شده بود که هر وقت ناآرامی در مناطق خوزستان هست سپاه از نیروهای به اصطلاح النجبا و هشت و شعبی عراق دعوت میکنه. فراموش نکنید که چندی قبل، متاسفانه الان من نامش به یاد ندارم، یکی از روحانیون سرشناس در قم گفت که اگر دامنه اعتراضات در ایران بالا بگیره ما از تمام مدافعان حرم خارجی که متحد ما هستند دعوت خواهیم کرد که با ضد انقلابیون در ایران کار بکنن. بنابراین این اولین باری است که ورود هشت و شعبی به ایران و یا النجبا خیلی خیلی نزدیک هست به ایران به صورت رسمی اعلام میشه و ایران هم ابایی نداره از اون که این رو منتشر بکنه. و همونطور که گفتم این گروه که به ایران آمده به غیر از گروه هایی است که مثلا هلال احمر کشوری میفرسته به ایران برای دفاع، برای کمک به کشور دیگری است. ظاهرا النجبا در عراق و پاسداران در ایران در این حال میخواهند استقلال خودشون رو از دولت عراق هم نشون بدن، چون اگر میخواهد کشوری به کشور دیگه کمک کنه حتما اون دولت هست که ارائه کمک میکنه، اینکه یک گروه شبه نظامی شروع میکنه مستقلا و بدون به اصطلاح و بدون هیچ گونه اجازه وارد یک کشور دیگر میشه. ولی همونطور که گفتم النجبا یک جهان بینی فرامنطقی و فرامرزی داره.
بله، ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی با 14 متهم صبح شنبه در تهران برگزار شد. رضا حمزلو متهم ردیف اول این پرونده به توضیح چگونگی مشارکتش با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا شریک اصلیش پرداخت و او را فردی معتقد به نظام و محجبه خواند که از فیلتر شورای نگهبان گذشته است. جزئیات بیشتر از رویا ملک.
متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع.
این اتهامات رضا حمزلو مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی است در پرونده‌ای موسوم به فساد پتروشیمی.
10384
دیروز شنبه چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او در تهران برگزار شد. رضا حمزلو در این جلسه به پرسش‌های دادگاه درباره همکاریش با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم این پرونده پاسخ داد. در کیفرخواست او از خانم شیخ الاسلامی به عنوان شریک اصلی یاد شده است. در این جلسه رضا حمزلو مرجان شیخ الاسلامی را شخصیتی معتقد به نظام و محجبه خواند که از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود. مرجان شیخ الاسلامی که در این کیفرخواست مدیر عامل شرکت‌های دنیز و هترا تجارت معرفی شده، در این دادگاه حضور نداشت و هم‌اکنون ساکن کانادا است. وکیل تسخیریش نیز صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این اتهام‌ها رد کرده است. این در حالی است که اسدالله مسعودی قاضی این دادگاه گفته وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی هیچ ملاقاتی با متهم نداشته تا دفاعیاتش برگرفته از اظهارات یا اسناد باشد. مرجان شیخ الاسلامی پیشتر در یادداشتی که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت با رد همه اتهامات وارده نوشته بود تا کنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده است. برخلاف دادگاه‌های مشابه اخیر، در دادگاه موسوم به فساد پتروشیمی متهمان با قید وثیقه آزادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما بنابر تازه‌ترین گزارش دبیرخانه اوپک، تولید روزانه نفت ایران در ماه مارس سال جاری با کاهش 28 هزار بشکه در روز به پایین‌تر از 2 میلیون و 700 هزار بشکه کاهش یافته و ایران با یک پله نزول پس از عربستان، عراق، امارات متحده عربی و کویت به پنجمین تولید کننده نفت اوپک بدل شده. همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، دلیل این کاهش تولید نفت خام ایران علی‌رغم اینکه هنوز معافیت‌های نفتی لغو نشدن چه مسائلی بوده؟
خب باید یادآوری کنم که ظرفیت بالقوه نفت ایران تا اونجایی که به تأسیسات و اون توان تولید مربوط میشه تغییری نکرده، یا این تغییر چندان زیاد نبوده. اما اون چیزی که باعث میشه که ایران تولیدش رو بیاره پایین، از دست دادن بازار در عرصه بین‌المللیه. به چند دلیل، یکی این که خب به هر حال تحریم ها باعث میشه که مشتریان سابق نفت ایران احساس ریسک بالاتری بکنن و ایران رو ترک میکنن، احساس خطر میکنن. منتها از طرف دیگه رقبای ایران، کشورهایی مثل فرضاً امارات متحده عربی یا عمان، اخیراً تونستن که فرضاً امارات متحده نفت سنگین صادر بکنه به کمک ژاپنی‌ها، یا فرضاً عمان تونسته که یک قراردادی رو ببنده با ژاپنی‌ها، و به تدریج رقبای ایران در عرصه بازار نفت رو از ایران به اصطلاح گرفتن. این در حالیه که خب به هر حال با نزدیک شدن به دوره تحریم‌ها در اردیبهشت ماه احتمال داره که جایگاه ایران حتی از اینم پایین‌تر بره. البته خب ایران تلاش میکنه که این موقعیت رو از دست نده، اما اون فشارهای بین‌المللی و رقبا باعث میشه که به هر حال ایران زیر فشار بسیار زیادی قرار داره در شرایط فعلی.
خب آیا این افزایش اندک قیمت نفت در روزهای آینده میتونه روزنه امیدی برای افزایش درآمدهای نفتی دولت باشه؟
خب این افزایش اندک قیمت نفت میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه بر درآمدهای نفتی حکومت ایران و دولت، اما باید به خاطر داشت که شرایطی که درش هستیم اجازه نمیده که قیمت‌ها از این بالاتر بره، و به علت اینکه فرزند صادرات نفت ایران کاهش پیدا میکنه، اون افزایش درآمدهای نفتی یا افزایش قیمت ها نمیتونه خونسا بکنه این کاهش صادرات. و بنابراین با توجه به شرایط فعلی به نظر نمیاد که روزنه امیدی وجود داشته باشه، به ویژه اینکه به خاطر بیاریم که هم بانک جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول میگند که در سال جاری به نظر نمیاد که رشد اقتصادی در جهان چندان زیاد باشه، و حتی نسبت به پیشبینی‌های سابقشون میگن که کاهش پیدا میکنه. بنابراین بازار نفت تحول چندانی نخواهد داشت، و اگر افزایش قیمت اندکی هم وجود داشته باشه با این کاهش صادرات نفت ایران خونسا میشه. و البته اوپک هم تمایل چندانی نداره که استرا ظرفیت تولید خودش رو کاهش بده برای بالا بردن قیمت نفت، چرا که افزایش قیمت نفت خودش میتونه یه تهدیدی برای اوپک باشه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
2 سال پس از یک جلسه تمرین مخفیانه در ارتفاعات تهران، صدف خادم تبدیل به اولین زن ایرانی شد که در یک مسابقه بوکس رسمی شرکت کرده. او که در اولین گام به مسافه انشوه از فرانسه رفت، امیدوار است به این ترتیب راه را برای دیگر زنان ایرانی باز کند. کامبیز کراماتی و جزئیات بیشتر.
مقدمات مسابقه صدف پس از دیدار و آشناییش با مهیار منشیپور، محسن ایرانی فرانسوی و قهرمان پیشین جهان مهیا شد. صدف از 4 سال پیش تمرین محسنی را آغاز کرد. از آنجایی که سالن‌های بوکس ایران تنها به مردان اختصاص دارند، ناچار بود به شکل خصوصی و انفرادی در سالن‌های بدنسازی تمرین کند. البته در ایران تعدادی زن محسن وجود دارند، اما شرکتشان در مسابقات غیرقانونی است و ناچارند برای رقابت به ترکیه سفر کنند و بدون هیچ گونه بیمه درمانی وارد رینگ شوند. صدف اما پس از ورود به فرانسه در مؤسسه ملی این کشور تمرین کرد و سرانجام مجوز تمرین و مبارزه را به دست آورد. اولین باری که توانست در کنار مردان تمرین کند، آنچنان احساساتی شد که در پایان تمرین نمی‌توانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد.
خب خیلی سال منتظرشم که این روز برسه و واقعا خودم براش آماده کردم و امیدوارم همونطور که رویایی نداشتم که اولین مسابقه من انجام دادم، این رویا که بهترین مسابقه من باشه به حقیقت بپیونده.
علاوه بر تمرین بوکس، صدف ساعتی را هم صرف تمرینات آمادگی جسمانی می‌کرده تا برای اولین مسابقه رسمیش آماده باشد. مسابقه‌ای که در آن لباس ایران را به تن کرد. خانم خادم وقتی تمرین بوکس را شروع کرد حدود 100 کیلوگرم وزن داشت، اما حالا وزنش به 68 کیلوگرم رسیده، نشانی از عزم جدیش برای رسیدن به هدف.
دوست دارم این اولین مسابقم یه شروع باشه واسه مسابقه‌های بیشتری که بدم به اون هدفایی که توی ذهنم هست و واسه شون برنامه ریزی کردم برسم و به بالاترین سطحی که میخوام تو بوکس، دوست دارم اسممو تو بوکس ثبت کنم واسه همیشه تو تاریخ.
صدف در تمام این سالها هدفی فراتر از موفقیت فردی داشته. میگوید اولین مبارزه‌اش را به همه زنان محسن ایران تقدیم می‌کند.
بالاخره هر کشور یه سری محدودیت‌ها داره، نمی‌تونی اینو راجع به فقط ایران بگین. ایران یه سری خوبی‌ها داره، سری بدی‌ها داره، ولی آدم هر کاری بخواد تو هر جایی می‌تونه انجام بده. من اینو قبول ندارم.
صدف میگوید اوائل حتی خانواده‌اش هم مخالف حضورش در این رشته ورزشی بودند، اما به مرور نظرشان تغییر کرد.
اولش پدر مادرم با مخالفت میکردن، ولی بعد هر لحظه مراقبم بودن و ازم حمایت میکردن و هرچی دارم از اونو دارم.
کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
اما پس از کودتا در سودان، این کشور همچنان شاهد تغییر و تحولاتی پرشتاب است. تحولاتی که روز گذشته از جمله موضوعات مورد توجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی هم بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
روز شنبه در حالی که شورای نظامی سودان پس از سرنگونی عمر البشیر وعده تشکیل دولت جدید غیر نظامی رو داد، گروه‌های معترض این پیشنهاد رو رد کردند. اونها همچنان در خیابان‌ها خواستار تشکیل یک دولت غیر نظامی هستند. اما بعد از کودتای منجر به برکناری عمر البشیر، شماری از کاربران ایرانی به تحولات این کشور آفریقایی پرداختند و پایان دولت 30 ساله عمر البشیر رو در قیاس با اونچه در ایران در حال رخ دادن مقایسه کردند. پندار در توییتر نوشته حق ما تماشای پیروزی و شادی دیگران نیست. حق ما خود پیروزی و آزادی است. فقط کافیست باور کنیم که می توانیم. کاربری با نام مستعار بنوئل بیخیال نوشته متکی گفته انقلاب سودان کار بن سلمان بوده. اساساً اینها چیزی به نام مردم و حاکمیت ظالم رو به رسمیت نمیشناسن. یعنی باورشون شده خودشون هم به خاطر آمریکا پیروز شدن. مسعود فاطمی نوشته اینکه مردم سودان هنوز ایستادند و میگویند تا دولت انتقالی غیر نظامی تشکیل ندهید به خانه نمی رویم و به تظاهرات ادامه می دهند، نشان از شعور سیاسی آنها یا رهبرانشان است. کاش بدانند حکومت جدید را چگونه تشکیل دهند یا کسانی رهبریشان را به عهده داشته باشند که راه درست بلند مدت را انتخاب کنند. کاربر دیگری با انتشار این عکس به این نقل قول از علی لاریجانی اشاره کرده. کشور سودان یک کشور ممتاز در جهان اسلام است که از یک موضع مترقی برخوردار است و در مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی استراتژی دقیقی دارد. علی لاریجانی 17 اسفند 87 بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت عمر البشیر به اتهام ارتکاب جنایت جنگی. در همین حال عکس آلا سلا هم از سوی کاربران ایرانی در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک مدام منتشر میشه. توضیح بدم که آلا سلا زنی است که در برابر جمعیت سرود انقلاب رو خوند و تصویرش یکی از نمادهای اعتراض در سودان شد. کاربری نوشته نامش آلا سلا هست. مردم سودان به او لقب ملکه خاندان سلطنتی را دادند. او در تظاهرات 8 آوریل بر روی سقف یک خودرو در خارتوم آواز الثوره یعنی انقلاب سر می دهد. سودان کشوری است که حقوق زن در آن معنای خاصی ندارد، اما اینک یک زن تبدیل به نماد اعتراض مردم شده است.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتر یک خودش با عنوان آنچه سیل با خود آورد و برد نوشته 3,500,000,000 دلار خسارت وارد کرده سیل به استان‌های مختلف ایران، کشاورزی، کشاورزی، بخش صنعتی، بخش صنفی و واحدهای مسکونی که نوشته این روزنامه حدود 89,000 واحد مسکونی یا به طور کلی تخریب شدن یا آسیب دیدن. اما این روزنامه نوشته این سیل اون چیزی که آورده این هست که میزان روان آبها در سطح کشور به حدود 50 میلیارد متر مکعب رسیده که حدود 3.5 برابر میزان روان آبها در سال گذشته هست در ایران. روزنامه ایران همچنین اشاره کرده که حدود 10 میلیون نفر در این سیل آسیب دیدن که 2 میلیون نفر نیاز به کمک‌های ضروری دارن. در بخش اقتصادی همین روزنامه اشاره کرده که حدود 6700 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد شده و 4000 میلیارد تومان هم به بخش راه‌ها و پل‌ها. آقای مسعود خانساری که رئیس اتاق بازرگانی تهران هست که یادداشتی در بخش اقتصادی روزنامه ایران نوشته اقتصاد ایران در سال 98 حتما متأثر از خسارات سیل خواهد بود. اما نکته دیگری که آقای خانساری بهش اشاره کرده گفته دومین موضوع تحریم ها هست که به شکل کلان در اقتصاد ایران تأثیر میذاره و مقام های جمهوری اسلامی میتونن سیل رو با مدیریت خساراتش رو کنترل کنن و جبران کنن، اما گفته که برای جبران و کاهش خسارات ناشی از تحریم ها مقام های حکومتی باید آماده برداشتن گام های اساسی تر باشن. روزنامه جهان صنعت با تیتر برهوت گندم و برنج نوشته بیشترین خسارت بخش کشاورزی بر اثر سیل در چند هفته گذشته وارد شده و در سال جاری و سال آینده واردات گندم و برنج بیشتر خواهد شد. در وضعیت فعلی ارضی این مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد. روزنامه فرهیختگان با تیتر آدرس‌های غلط و درست درباره حلول عظیم نوشته که این نظر که اگر تمام سیلاب هدایت بشه به سمت هرولدین بخشی از مشکلات سیل زدگان حل خواهد شد درسته، اما در این حال تاکید کردی که همه مشکل سیل زدگان هم قابل حل نیست، چرا که هرولدین ظرفیتش اونچنان نیست که همه آب رها شده رو بتونه در خودش جای بده. اما روزنامه کیهان نوشته که اعضای حشد و شعبی شبه نظامیان عراقی نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران که شاخه برومزی سپاه هست با وارد استان خوزستان شدن. روزنامه نوشته که اونها قرار است کمک کنن به سیل زدگان و مهار سیل در استان خوزستان. روزنامه وطن امروز در پی انتقاداتی که به حضور اشد و شعبی از عراق در استان خوزستان در شبکه‌های اجتماعی شده گفته این ریشه در اربعین داره و اونها میزبان ایرانیان هستند در اربعین و حالا آمدن جبران کنن و کمک کنن در خسارت ها. روزنامه رسالت سردبیرش آقای مسعود پیرهادی راهی مناطق سلسله در استان خوزستان شده و اومده سرمقالی نوشته حیران در بحران هست. نوشته مراکز فرماندهی مدیریت بحران اونقدر متنوع و متفاوت هست که هیچکی نمیدونه کسی دیگه و نهاد دیگه در چه حالی هست و این سبب نارضایی شدید در مناطق سیل زده شده. و روزنامه ستاره صبح هم نوشته که سعید حجاریان گفته که تصمیمات آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی و میزان فروش نفت از جمله چالش‌های جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان در سال جاری است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.